بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. براهین کلی راجع به این که فعل قوا فعل نفس است، سه تا برهان بود که گذشت و کلیت این براهین هم به این معنا بود که اختصاص به قوه خاصی نداشت و این که فعل قوا فعل نفسه در همه قوا اثبات میکرد. حالا از اینجا ایشون شروع میفرماین براهین خاصه را که اختصاص به یه قوه داره، در یه قوه برهان جاری میشه که فعل این قوه فعل نفس است و این براهین خاصه سه تا برهانه، یکی در مورد قوه شوقیه که تقسیم میشه به دو شاخه شهویه و غضبیه، برهان دوم راجع به قوه واهمه هست و برهان سوم هم راجع به قوه خیاله. در برهان اول اثبات میشه که شهوت و غضب کار نفسه، در برهان دوم اثبات میشه که فعل قوه واهمه فعل نفسه و در برهان سوم هم فعل خیال اثبات میشه که فعل نفسه. حالا به طور خلاصه قبل از آنی که تک تک این براهین رو توضیح بدیم و تقریر بکنیم فرمایشات ایشون رو، یه نکته کلی راجع به هر سه برهان عرض بکنم و اون این استش که در این براهین سگانه از راه اثبات تجرد این قوا، قوه شوقیه که تقسیم میشه به شهویه و غضبیه، قوه واهمه و قوه خیال، تجرد اینها اثبات میشه و از راه اثبات تجرد اینها ثابت میشه که اگر اینها مجردن بنابراین باید در نفس باشن، نه در بدن، نه در جسم، نه در ماده. چرا اگر مجردن باید در نفس باشن؟ به خاطر این که انسان متشکل از دو چیزه، از دو چیز فراهم شده، فراهم آمده، یکی بدن یکی نفس. اگر اینها در بدن نباشن، در ماده در جسم نباشن، باید در نفس باشن و نفس هم که مجرده و اگر اینا در نفسن بنابراین اینها مجردن. وقتی که اینها مجرد شدن و در نفس شدن ثابت میشه که فعل اینها فعل نفس، کار قوه شوقیه اعم از شهویه و غضبیه کار نفس، کار قوه واهمه که ادراک معانی جزئیه باشه کار نفسه، کار قوه خیال که حفظ صور محسوسه باشه اینا کار نفسه. خب حالا با بیان این نکته کلی راجع به هر سه برهان شروع میکنیم و به تفکیک تقریر میکنیم فرمایشات ایشون رو و بیان ایشون رو راجع به این سه تا قوه در این سه تا برهان خاص. اما توضیح برهان اول از این قرار است که شهوت و غضب اینها محلشون بدن نمیتونه باشه، جسم نمیتونه باشه. یعنی شهوت و غضب که شوق به جلب ملائم و دفع منافی باشه، اینها در بدن نیست. این شوق، این شهوت و غضب در بدن، در جسم پیدا نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر محل قوه شوقیه، محل شهوت و غضب که فعل قوه شوقیه هست، اگر بدن باشه و جسم باشه، جسم قابل انقسام است الى ما لا نهایت له، در جای خودش ثابت شده به برهان که جسم قبول می کند انقسامات غیر متناهیه را. اگر قوه شوقیش که کار شهوت و غضب در جسم باشه، در بدن باشه، چون جسم قبول می کند انقسام را، باید شهوت و غضب قوه شوقیه هم به تبع انقسام محل قبول بکند انقسام را. مثل این که مثلا شما وقتی یه جسمی رو تقسیم میکنید، به تبع اون جسم رنگ اون جسم هم تقسیم میشه. خب باید شهوت و غضب هم تقسیم بشن. خب اگر قوه شوقیه تقسیم شد، معناش اینه که یه جای این بدن میتونه شهوت باشه، یه جاشم غضب باشه، چون محل قابل انقسامه و قوه شوقیه که کار شهوت و غضبه، اینم به تبع محل باید بشه که تقسیم بشه، بتونه که تقسیم بشه. بنابراین باید امکان داشته باشه که یه جای بدن و جسم درش شهوت باشه، یه جام درش غضب باشه، که این قوه شوقیه، این شهوت و غضب قسمت بشن، دو تیکه بشن. و اگر چنین چیزی ممکن باشه، معناش اینه که باید یه شخص در یه حالت نسبت به یه چیز ممکن باشه که هم شهوت داشته باشه و هم غضب داشته باشه، به خاطری که بدن که منقسم میشه، خب شهوت و غضب قوه شوقی هم اگر در بدن باشه، اونم به تبع محل باید قابل انقسام باشه، تقسیمش ممکن باشه. یعنی یه تیکه از بدن شهوت باشه، یه تیکه هم غضب باشه. اون وقت لازم میاد که امکان داشته باشه که یه شخص در یه حالت نسبت به شیء واحد، نسبت به یه چیز، هم شهوت داشته باشه و هم غضب داشته باشه، و حالا که چنین چیزی ممکن نیست. بنابراین معلوم میشه که شهوت و غضب قوه شوقیه در نفس، در نفس مجرد و مجرده، یعنی قوه شوقیه نفسه، یعنی شهوت و غضب فعل نفسه، کار نفسه. و به این ترتیب با این برهان اول اثبات میشه که فعل قوه‌ای که عبارت باشه از قوه شوقیه فعل نفس. برهان دوم راجع به قوه واهمه هست و اون این استش که قوه واهمه هم مادی نیست، بدنی نیست، اونم محلش بدن نیست. چرا؟ به دو دلیل. قوه واهمه مادی نیست. قوه واهمه که مدرک معانی جزئیه است، مثل صداقت شخصی یا عداوت شخصی. به دو دلیل قوه واهمه هم مادی نیست، یعنی در بدن نیست، اونم در نفسه، اونم مال نفس، اونم نفسه، نفس مجرد، و فعل قوه واهمه فعل نفسه، کارش کار نفس. دلیل اول این استش که اگر قوه واهمه مادی بود، در بدن بود و در جسم بود، باید به تبع انقسام محل تقسیم می شد. یعنی باید مثلا صداقت و عداوت، چون آخه متوهم و واهمه یکی هم دیگه، این که گاهی قوه میگیم گاهی فعل قوه رو میگیم، این به خاطر این استش که اینا یکی هم دیگه، متوهم با همون قوه واهمه یکی. باید مثلا صداقت قابل تقسیم باشه، مثلا صداقت نصف داشته باشه، یا مثلا ثلث داشته باشه، یا ربع داشته باشه، و هاکذا. همچنین عداوت. و حال اون که اینها تقسیم نمیشن. این دلیل اول برای اینکه قوه واهمه مادی نیست. و دلیل دوم این استش که اگر مادی بود، باید صداقت و عداوت قابل اشاره حسیه بودن، به خاطری که اگه مادی بودن یعنی در جسمن، در بدنن، خب بدن که قابل اشاره حسیه است، بنابراین اینها هم به تبع بدن باید قابل اشاره حسیه بودن. یعنی مثلا اشاره می شد به صداقت و عداوت که در فوق یا در تحت یا در سوق یا در بیت، و حال اون که قابل اشاره حسیه نیست. پس بنابراین به این دو تا دلیل قوه واهمه هم مادی نیست. اینم برهان دوم که اثبات میکند که فعل قوه واهمه فعل نفس، قوه واهمه همون نفس، نفس مجرد، و قوه واهمه بدنی نیست، جسمانی نیست، مادی نیست، در بدن نیست، در جسم نیست. برهان سوم راجع به تجرد خیال و صور خیالیه، چون آخه باز خیال و متخیل هم یکی هم یه چیز هم. این که گاهی به قوه تعبیر میکنیم گاهی به کار قوه، به خاطری که اینها یکی هم. برهان سوم راجع به تجرد قوه خیال و صور خیالیه است. ایشون می‌فرمایند گرچه تجرد خیال در جلد سوم در مباحث عقل و عاقل و معقول در اونجا گذشته و ما براهین قوی بر اثبات تجرد خیال اقامه کردیم، ولیکن در اینجا هم ایشون 4 برهان اقامه می‌فرمایند بر اثبات تجرد خیال، صور خیالیه. از 4 راه، از 4 طریق اثبات می‌کنند تجرد خیال و صور خیالیه. اما راه اول، راه اول این استش که کسانی که خواب می‌بینند، خوابیدن و خواب می‌بینن، یا کسانی که مریضن و صفرا بر مزاجشون غالب شده، یا اصحاب خیال، اون 2 دسته اول، اونها یه سری صوری رو مشاهده می‌کنن، می‌بینن. کسی که خوابیده و داره خواب می‌بینه، یا کسی که مثلا صفرا بر مزاجش غالب شده، غلبه پیدا کرده، مریضه، نائم و مریض، اینها یه صوری رو مشاهده میکنن که این صور در خارج موجود نیستن، در خارج نیستن، چون در خارج بود که همه میدیدن. اصحاب خیالم تخیل میکنن یه صوری رو، یه صوری که در خارج نیست. خب این مشاهده صور توسط اون دو گروه اول و تخیل صور توسط گروه سوم، درسته که این صوری که اینها مشاهده و تخیل میکنن اینها در خارج موجود نیستن، اما وجود که دارن، چون مورد مشاهده قرار میگیرن، مورد تخیل قرار میگیرن، بنابراین وجود دارن. خب این صور خیالیه در کجا موجودن؟ آیا این صور خیالیه مادی هستن، در بدن موجودن، یا در یه عضوی از اعضای بدن موجودن، یا این که نه مجردن در نفسن که ما میخوایم بگیم اینا مجردن؟ تجرد خیال معناش اینه که این صور خیالیه مجردن، بنابراین قوه خیال مجرده و کار قوه خیال کار نفسه، قوه خیال همون نفس. چرا این صور خیالیه موجود اینها در بدن یا در عضوی از اعضای بدن نمیتونن موجود باشن؟ به دو دلیل. دلیل اول باز اینه که خب بدن ذات وضعه، یعنی قابل اشاره حسیه است، و اگر اینها در بدن بودن باید به تبع بدن قابل اشاره حسیه بودن، و حالا که به این صور خیالیه که نمیشه اشاره حسیه کرد. و دلیل دیگر امتناع انتباع کبیر در صغیره که به ضروره، به بداهت عقل، به ضرورت عقل و به وضوح عقل، انتباع کبیر در صغیر محاله و ممتنعه. خب گاهی وقتا هست که این صوری که مورد مشاهده یا تخیل قرار میگیرن اینها بزرگتر از بدن و اعضای بدن هستن. چجوری یه صورتی که بزرگتر از بدن و اعضای بدن هست، تمام اعضای بدن، این چجوری میتونه در بدن موجود بشه؟ این چجوری میتونه در بدن انطباع پیدا بکنه، تب بشه و چاپ بشه؟ بنابراین صور خیالیه مجرد هستن. این راه اول بر اثبات تجرد صور خیالیه و قوه خیال. راه دوم این استش که اگر اونجور که مشهور میگن و مشائین میگن که قوه خیال و صور خیالیه که یکی هستن، اینها در روح بخاری دماغی باشن، یعنی در روح بخاری که در مغز سره، یعنی مادی باشن، بدنی باشن، جسمانی باشن، در جسم باشن، در ماده باشن، در بدن باشن، در دماغ باشن، در مغز سر باشن، در اون بخاری که در مغز سره باشن، اگر اینجوری که مشهور میگن باشه، خب ما گاهی وقتا یه شخص مجلداتی از کتب رو حفظ میکنه، یا مثلا یه کسی گردشگر و جهانگرده، شهرهای زیادی و مناظر زیادی رو اینها رو در خیال خودش داره. خب حالا اگر بناست که اینها در روح بخاری دماغی باشن، در مغز سر باشن، در اون بخاری که در مغز سر باشن، ما سوال میکنیم که آیا این صور خیالیه که در خیال شخص هستن، اینها آیا هر کدام در یک جزء از اون روح بخاری دماغی هستن یا همه در یه نقطه در یه محل؟ خب مشائین که میگن این صور خیالیه، قوه خیال در روح بخاری دماغی است، آیا هر صورتی از صور خیالیه در یک جزئی و قسمتی از این روح بخاریه، یا این که نه همه در یه نقطه جمع میشن، در یه محل جمع میشن؟ صورت اول با دو اشکال مواجهه. اشکال اولش این استش که اون روح بخاری دماغی وافی به این همه صورت خیالی نیست. یه جهانگرد که این همه صورت شهرها در خیالش نگهداری میشه، این همه منظره ها، مگر روح بخاری دماغ مگه چقدره؟ مگه مغز سر چه اندازه هست؟ چقدر گنجایش داره؟ خب این که اگه بنا بشه هر صورت خیالی در یه جزء از این روح بخاری دماغی و دماغ باشه، که این وافی نیست به این همه صور خیالیه. این اشکال اولش. اشکال دومش این استش که اشیایی که اتحاد در طبیعت دارن و اتحاد در ماهیت دارن، اینها در صورت تلاقی اتحاد وجودی پیدا می کنن. اشیایی که متحد در طبیعت و ماهیتن، اینا اگر تلاقی بکنن با هم اتحاد وجودی پیدا میکنه. محاله که اتحاد وجودی پیدا نکنه. مثلا دو تا آب که در طبیعت ماهیت با هم اتحاد دارن، شریکن، اینا وقتی که به هم برسن یه آب رو تشکیل میدن. خب این صور خیالیه اتحاد در طبیعت دارن، طبیعت همشون اینه که صورت خیالیه، ماهیت همشون اینه که صورت خیالی هم. روی این حسابی که گفتیم، اینها وقتی که در روح بخاری دماغی تلاقی میکنن، باید اتحاد وجودی پیدا بکنن، باید یکی بشن. و اگر اتحاد وجودی پیدا کردن و یکی شدن، دیگه امکان نداره که هر صورت خیالی در یک جزئی و در یک قسمتی از روح بخاری دماغی باشه. بنابراین صورت اول باطله. نمیتونیم بگیم که هر صورت خیالی در یه جزئی از دماغ و روح بخاری دماغی است. و اما صورت دوم که اینها همه در یه نقطه جمع بشن، بنابر صورت دوم این قوه خیال و روح بخاری دماغی مثل یک لوح و صفحه‌ای رو پیدا می‌کنه که یه خطوطی روی هم، روی یک دیگر در این لو کشیده بشه و نوشته بشه. اگه بنا بشه اینا همه در یه نقطه جمع بشن، یعنی مثلا یه صورت خیالی بره در یه نقطه از این روح بخاری دماغی، صورت دوم هم باز بره در همون نقطه، مسئله قوه خیال مثل لوحی میشه و صفحه‌ای میشه که یه خط روی این صفحه بنویسن، دوباره باز روی همون خط خط دوم رو بنویسن و هاکذا. وقت نتیجهش میشه اغتشاش و مغشوش شدن این خطوط که هیچ کدوم خونده نشه. خط دوم که رو خط اول نوشته بشه، با سومی روی هر دو تا نوشته بشه، نتیجهش این میشه که یه خطوط مغشوشی که قابل خوندن نیست و تمایز از یکدیگر ندارن پیدا میشه در این لوح. و حال اون که صور خیالیه به صورت تمایز از یکدیگر و مشخصا در خیال شخص نگهداری میشه و حفظ میشه. کسی که مثلا جهانگرده، منظره رو که مثلا در فلان شهر دیده، این رو به صورت مشخص در خیال خودش داره، حفظ میکنه، نگه میداره، و همچنین مناظری که در شهرهای دیگر دیده. اینم طریق دوم و راه دوم و برهان دوم بر اثبات تجرد قوه خیال و صور خیالیه، که بنابراین اینها نمیتونن اونطور که مشهور میگن در روح بخاری دماغی باشن، در دماغ باشن، در مغز سر باشن. نه، اینا در نفس مجردن. و طریق سوم و برهان سوم و راه سوم اینه که اگر قوه خیال مجرد نباشد، مادی باشه و در دماغ باشه یا در روح بخاری دماغی باشه که اونطور که مشهور و مشایین میگن، خب خود قوه خیال یه مقدار و اندازه خواهد داشت. هنگامی که یه مقدار دیگری، یه صورت مقداریه، این در خیال آمد، در خیال شخص آمد، لازم میاد که یک محل دو تا مقدار پیدا بکنه، هم اون مقداری که خودش از اول داره و همین صورت مقداریه که بعداً به خیال شخص منتقل شده. و این امکان نداره که یک محل مادی واجد دو تا مقدار باشه، دارای دو تا مقدار باشه. اینم برهان سوم و طریق ثالث بر اثبات تجرد قوه خیال و صور خیالی. طریق چهارم برهانی است که ابن سینا در کتاب مباحثات بر تجرد خیال اقامه فرموده، البته با تشکیک. یعنی روی این برهان نظر قطعی بر تجرد خیال شیخ پیدا نکرده، بازم متردده، بازم شاکه، بازم شک داره که آیا قوه خیال مجرد هست یا نیست، که حالا این عبارت رو تطبیق بکنیم تا برسیم به اون برهان چهار. و ها هنا وجوه اخرى خاصتون. در این بحث، یعنی در مورد همین النفس و کل القوا، سه تا برهان اختصاصی دیگر است. اختصاصی که هر کدوم اختصاص به یه قوه داره و ثابت میکنه که اون قوه نفسه و فعل اون قوه فعل نفس. احدها، برهان اول اینه، انا ندعی ان محل الشهوت والغضب لیس هو البدنه. ما ادعا میکنیم که محل شهوت و غضب و قوه شوقیه، که دو شاخه میشه، شهویه و غضبیه، شهوت و غضب کار قوه شوقیه است، این بدن نیست. قوه شوقیه مجرده در نفس، شهوت و غضب که کارشه کار نفسه، در نفس نه در بدن. ولا جسمن من الاجسام، محل شهوت و غضب و قوه شوقیه نه بدنه و نه جسمی از اجسام، جسم نیست خلاصه. چرا؟ لأن، حالا یه حاشیه مرحوم حاجی همینجا دارن روی همین محل شهوت، حاشیه شماره دو، که دو تا غلط تایپی در این حاشیه هست که اسلامی فرمایید، که در سطر اول آخر سطر لجواز ان لا یکونه، یه لا ساقط شده، یکی هم در سطر ما قبل آخر فمحل الشهوت والعداوه حمل نوشته شده، فحمل الشهوه، فمحل الشهوت والعداوه. لأن کل جسم منقسم کما ثبت، به خاطر ای که جسم انقسام پیدا میکنه، اونم انقسامات غیر متناهیه، کما ثبت در جای خودش برهان قامه کردن در طبیعیات. فلوکان محل الشهوت و نفرت هو الجسم، اگر محل شهوت و نفرت و قوه شوقیه جسم باشه، بدن باشه، خب این شهوت و غضب، این قوه شوقیه به تبع اون جز قابل تقسیم میشه که دو قسمت بشه، یه قسمتش شهوت بشه یه قسمتش غضب. لم یمتنع ان یقوم به احد طرفیه شهوتون و به طرف الاخره نفرتون، امکان خواهد داشت که به یه قسمت از این محل شهوت قائم بشه، قیام بکنه و حلول بکنه و درش پیدا بشه، به یک طرف هم نفرت، یعنی شهوت و غضب قوه شوقی هم تقسیم بشه به تبع محل. وقت نتیجه محالی که در پی داره اینه، محظوری که در پی داره اینه که اگه اینجوری باشه و یک کسی میگه چه اشکال داره، اشکالش اینه که حتی یکون از شخص الواحد و فلحالت الواحدته لشیئن واحدن مشتهیان و نافران. اگر اینجوری بود باید امکان میداشت که شخص واحد در حالت واحد نسبت به شیء واحد هم شهوت داشته باشه و هم نفرت و غضب داشته باشه، و حال اون که این معنا امکان نداره. و ثانی ها، برهان دوم این استش که ان القوه الوهمیه قوه غیر مادیه، قوه واهمه که مدرک معانی جزئی است، اینم مجرد، یعنی اینم در نفس، اینم فعلش فعل نفس، اینم نفس. چرا این نمیتونه در بدن باشه، مادی باشه؟ به دو دلیل. و الا لنقسمت العداوت و صداقت لانقسام محلا، و الا باید صداقت و عداوتی که قوه واهمه ادراک میکنه که با قوه واهمه یکیه، یعنی متوهم و واهمه بنابر اتحاد مدرک و مدرک اینا یکی هم دیگه، باید عداوت و صداقت قابل تقسیم بود به تبع انقسام محلش که بدن و جسمش. این یه اشکال. اشکال دوم، و کانت من ذوات الاوزا، باید صداقت و عداوت ذات وضع بودن، یعنی قابل اشاره حسیه. وضع سه تا معنا داره که در اینجا به معنی قابل اشاره حسیه بودنه، که دو تا معنی دیگر وضع هم، یکی تمام المقوله است یکی جزء المقوله. فهین اذن یکون للصداقت ربع و ثلث، در این انگام که عداوت و صداقت قابل تقسیم می شدن باید برای صداقت مثلا ربع، یه چهارم، دوستی مثلا قابل تقسیم بود به نصف و یه سوم و یه چهارم و و همچنین عداوت و ثلث، و حال اون که اینطوری نیست. و تکون و قابلتا للاشاره الحسیه، و باید صداقت قابل اشاره حسیه بود به ان هذه العداوه هناک فی الفوق او فی التحت او فی السوق او فی البيت، که میتونستیم بگیم مثلا عداوت در بالاست یا در پایینه یا در بازاره یا در خونه است، همونطور که نسبت به بدن میتونیم این رو بگیم و اشاره بکنیم که الان این بدن تو خیابانه، این بدن نمیدونم بالاست پایینه. و لیس کذلک، و حال اون که نمیشه به عداوت چنین اشاره کرد یا به صداقت. و ثالثها، برهان سوم، ان الخیال والحفظه قوتون غیر جسمانیت، خیال و حافظه. خیال و حافظه، چون آخه او تجرد خیالی که گفته میشه، میدونید خیال چهار تا معنا داره. یه مرتبه خیال میگن به اون قوهی که حافظ صوریست که حس مشترک ادراک میکنه، یه مرتبه خیال میگن به تمام حواس باطنه، یه مرتبه بعضی جاها خیال میگن مقصود متخیل است، یعنی متصرفه که تحت استخدام واهم است، یه مرتبه خیال میگن به امر سرابی، امری که واقعیت نداره. خیال و حافظه. حالا اگر بخوایم در خصوص اون خیالی که در مقابل حس مشترکه مثلا پیاده بکنیم، این حفظ رو به همون حفظ خیال که کار خیاله معنا میکنیم، اما بعدن از اون برهان شیخ معلوم میشه که نه، در کل حواس باطنه، یعنی خیال به معنی مجموع و تمام حواس باطنه، بحث در تجرد اوناست، تجرد خیال که گفته میشه همه اوناست. این قوتون غیر جسمانیتن، یه قوه مجردیه. و علیه براهین و قویتون سبق ذکر و بعضها فی مباحث العقل و المعقولات، بر اثبات تجرد خیال، یعنی همه حواس باطنه، براهین قوی است که بعضیش ذکر شد در جلد سوم در بحث عقل و عاقل و معقول که نیمه دوم جلد سوم باشه. نیمه اول مباحث حرکت، نیمه دوم هم مباحث عقل و معقول. والذی نذکر منها هاهنا، اون چه که حالا در اینجا ذکر میشه چهار طریقه، چهار تا برهانه که حالا اولیش اینه: انا قد برهنا هناکه الا ان الصور التي يشاهدها النائمون والممرورون او يتخيلها المتخيلون امور وجوديه يمتنع ان يكون محلها جزء البدن. ما در همون جلد سوم بران اقامه کردیم، اینا رو اونجا گفتیم که صوری که اشخاصی که خوابیدن و خواب میبینن مشاهده میکنن میبینن، و ممرورون از مراره به معنی غلبه صفرا، که مرزا کسانی که مریضن صفرا بر مزاجشون غلبه پیدا کرده، مراره غالب شده بر مزاجشون، اینا یه صوری رو میبینن که در خارج هم نیست. یا اصحاب خیال، اصحاب فکر و خیال، بعضی ها میبینی سرشون رو میندازن پایین و خلاصه به یه نقطه خیره میشن و شروع میکنن خلاصه به خیالات کردن. اینها یه امور وجودی رو، وجودیه ای رو خیال میکنن که اینا چون میبینن مشاهده میکنن، اون دو گروه اول اینا خیال میکنن، خب هیچی رو که نمیشه دید یا خیال کرد، یه چیزی هست که در خارج هم نیست. اینا در کجاست؟ آیا اینا در مغز سره؟ یمتنه ان یکون محلها جز البدن، محاله که اینها در دماغ باشن که جزی از بدنه، در مغز سر باشن. چرا؟ به دو دلیل. لما بیانناه ان البدن زاوزه، یکی که در اون برهان دوم قبلی گفتیم که بدن قابل اشاره حسی است، و تلک الصور لیست من ذوات الاوزا، این صور رو که نمیشه بهش اشاره حسیه کرد، اشاره بکنیم که در کجا اصلان این صوری که طرف داره خیال میکنه. یکی هم ولما ثبت ایزن فی بداهت العقول من امتناع انتباع العظیم فی الصغیر، به خاطر اون چی که ثابت شده به بداهت عقل که عبارت باشه از استحاله حلول عظیم در صغیر، گاهی این صور بزرگتر از کل بدن و دماغ و این هاست. فاذن هی موجودتون للنفس قائمتون بها ضربن آخر من القیام، پس در این انگام نتیجه این میشه که صور خیالی موجودن در نفس و قیام دارن به نفس، یه نحوه دیگری غیر از قیام انتباهی حلولی، یعنی قیام صدوری، یعنی قیام فعل به فاعل، نه قیام عرض به موضوع. صحبت انتباع و حلول و اینها نیست تا انتباع عظیم در صغیر پیش بیاد. طریق آخر، راه دوم برای اثبات تجرد خیال، ان الصور، بله ان، طریق دوم میشه دیگه، چرا سوم؟ او برهان سوم خودش از چهار طریق پیاده میشه، یعنی تجرد خیال. طریق دوم این استش که ان الصور الخیالیه لو کانت منتبعه فی الروح الدماغی کما هو المشهور من القوم لکان لا یخلو اما ان یکون لکل صورت موضع معین غیر و یا غیر موضع صورت الاخرى و ذالک محال. خب اگر صور خیالی منتبع باشن در روح دماغی، در روح بخاری که در مغز سره، اونجور که مشائین میگن، خب دو صورت بیشتر نداره: یا این که برای هر صورت خیالی یک محل معینی در اون روح بخاری دماغی است غیر از محل صورت دیگر، و ذالک محالون، این به دو دلیل محاله، یه دلیلش اینجاست، یه دلیلش آخر همین طریق، اونجایی که ایشون میفرمان الا ان من الممتنع. چرا؟ اذ الانسان الواحد قد یحفظ المجلدات، در مباحث مشرقیه داره قد یحفظ المحلاته که با بعدش بیشتر تناسب داره، به خاطری که یه انسان گاهی مجلداتی رو از کتابها خلاصه حفظ داره، در خیالش هست که الان مثلا در فلان صفحه مثلا فلان سطر نوشته شده، اینا در خیالش هست. و یشاهد و اکثر الاقالیم و البلدان و عجائبها، ها میبینه خیلی از سرزمینها، شهرها و مناظر و شگفتی های اونا رو. و یبغا صور و تلک الاشیا فی حفظه و خیاله، تمام این صور رو در خیال خودش حفظ میکنه. و من المعلوم بالبداهه ان الروح الدماغیه لا یفی بذلک، به وضوح معلوم است که مغز سر گنجایش این همه صورت خیالی رو نداره. حالا یه دلیل، یه دلیل هم در پایان میاد. و اما ان ینتبع جمیع تلک الصور فی محل واحد، یا این که همه اون صور خیالی در یه نقطه در اون روح بخاری دماغی جمع میشن. فیکون الخیال کاللوح الذی یکتب فیه الخطوط بعضها علی البعض ولا یتمیز شیء منها، وقت مثل قوه خیال بنابراین صورت و فرض مثل صفحه‌ای میشه که نوشته بشه در اون صفحه خطوطی روی هم، به طوری که از یکدیگر متمایز و ممتاز و جدا نباشه. ولکن الخیال لیس کذلک، ولکن خیال که اینجوری نیست که صور خیالیه درش مثل این خطوط باشه. چرا؟ از یشاهدها متمیزن بعضها عن بعض غیر مخشوشن، به خاطر این که انسان واحد همون انسان مشاهده میکنه اینها رو در خیال خودش، مشاهده میکنه، حفظ میکنه، در حالی که متمیزن از یکدیگر، مقشوش نیستن، اینجوری ناخوانا نیستن. فعلمنا ان الصور غیر منطبعه، پس معلوم میشه که صور خیالیه منطبعه در دماغ، در بدن نیستن. الا ان من الممتنع ان يتلاقى الاشياء المتحده في الطبيعه ولا تسير متحده الوجود، ای باز مال اون صورت بالا که نمیشه که هر صورت خیالی در یه جای از اون روح بخاری دماغی باشه، این نمیشه. چرا؟ ملاقات کنن یعنی چی؟ یعنی چی؟ نه نه نه، ملاقات یعنی چی؟ خب دو تا تیکه چوب رو شما به هم بچسبونید میشه یه چوب، اون وقت دیگه دو تا چوب ندارید، شما یه چوب دارید. ملاقات کنن دیگه، تلاقی بکنن با هم، برخورد بکنن. الا ان من الممتنع، علاوه این که محال است که اشیایی که در طبیعت و ماهیت یکیان اینها ملاقات بکنن ولی یکی نشن، متحد در وجود نشن. و از تهدت، و اگر صور خیالیه روی این قاعده که گفتیم اتحاد وجودی پیدا میکنن در قوه خیال، فمن الممتنع ان یختص البعض به ان یکون محلا لصورت دون البعض، دیگه محال است که بعض از روح بخاری دماغی این محل باشه برای یه صورت دون صورتی، اگه محل برای یه صورته برای همشون هست. وجه آخر، طریق سوم، دلیل سوم بر اثبات تجرد خیال، ان الروح الخیالیه لکونه جسمن لابد ان یکون له مقدار، روح بخاری دماغی که به قول مشهور میخواد محل مادی قوه خیال باشه و صور خیالیه باشه، اون چون جسمه خب باید مقدار داشته باشه، جسم که بدون مقدار که نمیشه، خودش یه مقداری داره. فاذا تخیلنا المقدار، وقتی که ما یه مقدار دیگری رو تخیل میکنیم،
فعند ذلك لو حصل فيه المقدار لزم حلول المقدارين في ماده واحده. هنگام تخیل و تصور مقدار اگر حاصل بشه در همون روح خیالی، روح بخاری دماغی که محل خیال به گفته مشایین، این مقدار متخیل، خب لازم میاد حلول و ورود و عروض دو تا مقدار در یه ماده که همون روح بخاری خیالی و دماغی باشه و هو محالون، یه جسم که نمیتونه دارای دو تا مقدار باشه دیگه، یه مقدار بیشتر نداره. الوجه الرابع التمسك بما ذكره الشيخ في كتاب المباحثات على طريق التشكيك. طریق چهارم، وجه چهارم برای اثبات تجرد خیال، تمسک به برهانی است که شیخ در کتاب مباحثات ذکر کرده اما على طریق تشکیک ذکر کرده، یعنی بازم با وجود اون برهان باز شک داره در این که آیا قوه خیال مجرد هست یا مجرد نیست. انشاءالله فردا. و صلی الله علیه.